بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم صل على محمد صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه لعنة الله على کلام در این بود که یکی از موارد نقض عقد مشروطی به شرط فاسد شد که مشهور قائلن به این که این عقد صحیح است و شرط فاسد، با این که طرفین و متعاقدین این عقد را بر اساس شرط انشاء کردند و اگر بدون شرط تحقق پیدا بکند نتیجه‌اش این می‌شود که ما قصدا لم یقع و ما وقعه لم یقصد.
مشهور قائل میشه
به صحت عقد پس از بطلان شرط. جوابی که از این نقض داده شده است که این جواب را مرحوم حاشیخ رضوان الله علیه دارن، مرحوم سید نیز در حاشیه بر مکاسب عیناً همین جواب را دارن که می فرمایند این که شرط بعد از فاسد بودن عقد باقی است، بقای عقد بعد از فساد شرط، این نه از باب این است که ما بگوییم ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد. چرا؟ چون تارتن این است که ما در اینجا قائل می شویم به این که این دو به یک به عنوان یک مطلوبن، یعنی مشروط و شرط به عنوان مطلوب واحدن. اگر به عنوان مطلوب واحد باشن بعد از فساد شرط بخواهد مشروط باقی بماند، مسئله وقوع ما لم یقصد مطرح می شود و این به عنوان نقض خوب است. ولی اگر بگیم نه، مشروط مطلوب مستقلن و شرط مطلوب آخر مستقلن، پس تعدد مطلوب قائلیم، احد المطلوبین به حکم شرع واقع می شود، مطلوب آخر واقع نشود. اینجا چه ربطی دارد به مسئله وقوع ما لم یقصد؟ بلکه مطلوب اول مقصود بود و واقع شد، مطلوب دوم مقصود نبود، مقصود بود ولی شرعا واقع نشد چون فاسد بود. پس بنابر این فرض این موردی را که به عنوان نقض ذکر کردین اجنبی از ما نحن فیه است. عرض کردیم در اینجا گرچه بحث مبسوطی مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه در جلد پنجم مکاسب در بحث شرط مطرح کردن، مطالبی زیادی در اونجا و برخی از بزرگان هم در همین قسمت از بحث فرمایشاتی دارن که بنده اجمالاً به بعض از نکات که تقریباً نافع است در مقام و به مطالبی که میخواییم عرض بکنیم ارتباط دارد عرض میکنیم. یکی این که آقا شرط چیست؟ حالا در اینجا که حقیقت و ماهیت شرط چیست بحثای مفصلی کردن و انصافاً بحثای خوبی هم کردن با استشهاد بعض از آیات و روایاتی که در مقام هست تمسک کردن و در بیان ماهیت شرط مطالبی رو بیان فرمودن که اصل جای بحثش اینجا نیست، ولی اون مقداری که ما ناچاریم عرض بکنیم عرض میکنم. ماهیت شرط عبارت است از التزام انشائی. لذا در باب شرط تعبیر به این نمیشود کرد که بگیم صادق است یا کاذب، چون انشاء است. لذا در باب شرط تعبیر می شود به خلف و وفا. میگن آقا تخلف کرد از شرط، در اصطلاح هم هست دیگه. چرا؟ چون این التزام که امریست انشائی لذا متصف می شود به خلف و وفا. اگر اون التزامی که داده است، اون تعهد به تعبیر دیگر، تعهدی که داده است به تعهد عمل کند و پایبند باشد، میگن آقا وفا کرد. اگر به اون تعهدی که داده است عمل نکند، میگن چی؟ تخلف کرد. پس در باب شرط که عبارت است از التزام انشائی، تعهد انشائی، مناسب با او عنوان خلف و وفاست. در مقابل شرط وعد است. وعد اخبار به شیء است. مثلا اگر وعده داده از شما را یک دعوتی بکند، این اخبار کرده است. دقت کردین، اخبار میکند به یک امری. مناسب با وعد صدق و کذب است. چرا؟ چون دارد خبر میده. میگه آقا خبرش درست در آمد اگه عمل کرد، یا خبرش درست در نیامد اگر چی؟ عمل نکرد. این اولا. نکته دوم این که این عنوان شرط فاسد مفسد عقد است، این عنوان در کجا درسته؟ یک غرضی دارم این امر دوم را عرض می کنم. این که تعبیر می کنیم شرط فاسد مفسد عقد است، این عنوان مستلزم این است که باید اولا عقدی باشد، چون مفسدیت محل افساد می خواد. تا عقدی نباشد معنا ندارد بگیم شرط مفسد است. مفسد به منزله رافع هست، رفع متفرع بر وضع است. تا چیزی وضع نشده باشد رفع او معنا ندارد، تا چیزی وجود نداشته باشد افساد او معنا ندارد. اگر میگیم شرط فاسد مفسد عقد است، پس باید اول عقدی باشد تا این شرط موجب فساد اون عقد بشود. ولی در جایی که عقدی نباشد، مفسد بودن دیگه چیه؟ منتفی به انتفاع موضوع است، چیزی نیست که بخواد مفسد باشد، اصلا معقول نیست. اگر عقدی نباشد، عقدی تحقق پیدا نکرده باشد، بگیم آقا این شرط مفسد اوست، چیزی نبوده که بخواد او رو فاسد کند. پس بنابراین عنوان مفسدیت متفرع بر وجود اون چیزی است که محل فساد است و فساد واقع، افساد واقع بر او بشود. پس بنابراین شرط فاسد تأثیر او در عقد متفرع بر وجود عقد است، نه اینکه وجود شرط مؤثر باشد در فساد عقد. بنابراین شرط را بر اقسامی میتوانیم تقسیم کنیم. یک قسم از شرط چیزیست که خود شرط مانع وجود عقد است، یعنی اصلا این شرط نمیگذارد عقد محقق بشود. مثل مثالی که زدن که گفتن اگر کسی چیزی را بخرد و مشتری شرط کند بیع از بایع را در مرتبه دوم، شرط بیع از بایع ثانیاً مستلزم در حقیقت دور است. خب این قسم واضح هم است که چطور، چون شرط بیع از بایع می کنید در عقد بیع، معناش این است که پس باید مجدداً ملک او بشود، با اینکه با نفس این عقد این از بیع از ملک او خارج شده است، دیگه چیزی نمی ماند که اون بخواد به اصطلاح بیع را انجام بدهد. پس شرط بیع از بایع ثانیاً چون مستلزم دور است، یعنی مستلزم اینه که این دوباره باز برگردد به ملک او و حالا که از ملک او به نفس عقد خارج شده است. پس بنابراین چنین شرطی صحیح نیست چون مستلزم دور هست. این یک قسم از شرط. قسم دوم
شرط
اصلا عقدی محقق نمی شود. بنابراین
خودی شرط
پس بنابراین این شرط باطله. حالا کار این که یک قسم از شروط اینجوریست، لذا در اینجا چون عقدی نمیماند بحث از صحت و فساد عقد دیگه معقول نیست، چون عقدی دیگه نمیماند. قسم دوم شرطی است که وجود او مؤثر در فساد عقد شود، مثل شرط کردن یک امر مجهول. واضح است که اگر بی قراری باشد بی باطله. حالا شرطی در متن عقد بیاورند طرفین که این شرط مجهول باشد، جهل نسبت به شرط موجب می شود که در اینجا این بی هم چی؟ مجهول بشود. سرایت می کند جهل بودی که چون شرط داخل در ما به اصطلاح عقد واقع شده است، در ضمن عقد آمده است، جهلش به شرط موجب می شود که جهل پیدا بکنه نسبت به مبیع. حالا یا این شرط رو برای بایع گذاشتن یا برای مشتری فرق نمی کند. مثلا بگوید آقا این کتاب رو می فروشم به شرط این که یک چیزی هم در مقابل این ثمنی که داده، یک چیزی هم داده بشه یا یک کاری هم انجام بشه. خب کار چیه؟ یک ماه هم کار بکند کار است، اگه بنا است مثلا، یک روز هم کار بکند کار است، یا یک چیزی بدهد، یک 100 تومانی هم بدهد یک چیز است، یک 100 دلاری هم بدهد یک چیز. فرق اینا خیلی تفاوت داره، اینجور نیست که. پس بنا ان لاحظا شرط کردن یک امر مجهول موجب میشود که جهل سرایت بکند، اون مبی یا ثمن هم مجهول بشود و واضح است که بیع قراری باطل. این قسم دوم از شرط فاسد است. پس قسم اول شرطی شد که وجود او مانع از تحقق عقد است. قسم دوم شرطی است که وجود او موجب می شود که عقد فاسد بشود. قسم سومی هم دارد و اون این است که خود شرط فاسد باشد اما ربطی به عقد نخواهد داشت، مثل شرطی که در متن عقد ذکر نشده باشد. و واضح است که شرطی که در متن عقد نیامده است لزوم وفا ندارد به عنوان عقد. و این چنین شرطی واضح است چون در عقد نیامده ربطی به عقد هم پیدا نمی کند، پس نه تأثیر در صحت او دارد نه تأثیر در فساد او. پس چون غیر مربوط است این قسم از شرط است، اما این شرط تأثیر در صحت یا فساد عقد معقول نیست داشته باشد چون اجنبی از عقد است. صورت چهارمی هم از شرط قابل تصور است. بله نه اصلا نیاوردن در متن، در با قطع نظر از این عقد در جای دیگر شرطی کردن، اون شرط فاسد باشد بر فرض. فساد او ربطی به این عقد ندارد. چرا؟ چون در عقد نیامده. ربطی به عقد اگه نداشت لا یا اثر در عقد، لا در صحت او نه در فساد او. قسم پنجمی هم هست، چهارم بله، که شرط به لحاظ فسادش نه به لحاظ وجود تأثیر در فساد عقد دارد نه در عدم عقد. مثلا شرطی که مخالف با کتاب و سنت باشد، این شرط وجود او تأثیر در فساد عقد دارد نه در عدم عقد، یعنی موجب از بین رفتن عقد نمی شود، موجب فساد عقد می شود. که اگر شرط مخالف کتاب و سنت استثناء نمی شد به عنوان شرط فاسد و داخل در اون شروط قرار نمی گرفت، هیچ ضرری نداشت شرط مخالف کتاب و سنت. چرا؟ چون موجب انعدام عقد نمی شود، فقط در فساد عقد تأثیر دارد اگر بگیم که شرط فاسد مفسد باشد. این مقدمه که دانسته شد. در مورد بحث ما که کلام در این بود که اگر بیعی مشروط به شرط فاسد بشود، مشهور قائلن به این که شرط فاسد است اما عقد فاسد نیست، و نتیجه اش این می شود که ما قصداه لم یقع و ما وقع لم یقصد، و این از موارد نقض است. ما داشتیم جواب میدادیم. حالا در مقام تحلیل با این مقدمه‌ای که دانسته شد این چنین گفته می‌شود: شرط اگر قید برای قصد باشد، چون بعضی ها از بزرگان در اینجا شرط را آمدن بعد از این مقدمه یک تقسیمی کردن، اینو داشته باشیم بد نیست در فهمش، شاید مرحوم آقای خویی آمده است که شرط تارتن قید قصد است. این تقسیم درست نیست، چون شرط قید قصد بودن معنا ندارد قید قصد باشد، گرچه آوردن الان عرض میکنم. قصد امر انشائی است، اگر قصد کرد یعنی قصد محقق شده، اگر قصد نکرد یعنی محقق نشده. معنا ندارد قصد معلق بر شیء دیگری بشود، تعلیق در انشاء اصلا معقول نیست، چون امر انشاء مکرر در اصول از فرمایشات شیخ رضا شنیدین دیگه عرض کردم، امرش دائر بین بود و نبود هست. آقا تعلیق معنا ندارد، قصد از انشائیات است. قصد اگر محقق شد یعنی بالفعل موجوده، چیزی که بالفعل موجود است تعلیق بر چی پیدا بکند؟ لذا تقسیم اینجا به این دو قسم که تارتن قصد معلق است و شرط قید قصد قرار بگیرد و اخرى قید قصد نباشد، این تقسیم صحیح نیست. چرا؟ چون شرط هیچگاه قید قصد معقول نیست باشد. قصد بنابراین چون انشاء است و حاصل است بالفعل، تقیید به یک امر استقبالی معناش این است که اصلا قصد نیست، نه اینکه قصد باشد اما معلق بر یک امر استقبالی. حالا اگر شرط قید باشد برای قصد تملیک، معناش این است که باید قبل از شرط تملیک واقع نشود، با اینکه تملیک واقع می شود. بنابراین در حقیقت شرط در ضمن عقد، این عبارت مرحوم سیدم آوردن، شرط در ضمن عقد اگر دیگران متأخر از ایشان بیان کردن، بعید نیست که از مرحوم سید گرفته باشند این مطلب را. در فرمایش مرحوم ناینی رضوان الله علیه هم ضمناً هست که مرحوم آقای میلانی رضوان الله از ایشان نقل میکنند، میفرمایند آقا شرط التزام در ضمن التزام است. حالا ما روی این حرف داریم که اساسا شرط میشه به معنای التزام در ضمن التزام باشد. بعد بعضی از معاصرین هم نسبت به این فرمایش مرحوم ناینی باز اشکال دارند که التزام فی ضمن الالتزام را خواستند مورد اشکال قرار بدن، که عرض میکنیم اینا رو یکا یک باید عرض بشود. اگر شرطی در ضمن عقد قرار گرفت، عرض کردم شرط قید قصد نمیشود باشد، معقولم نیست، چون قصد امری است انشائی و انشاء امر او دائر است بین بود و نبود، پس تعلیق بردار نیست قصد. اگر در جایی مشاهده شده است که شرط در ضمن عقد واقع شد، این اندت تحلیل و لبن بر میگردد به این که بگیم در اینجا دو تا التزام داریم، یک التزام مطابقی و یک التزام زمینی، التزام زمینی فی ضمن الالتزام مقابل مطابقی. شرط التزام در ضمن التزام عقدی باشد، ملتزم به قید اصل عقد نخواهد بود. خب بنابراین اگر گفته بشود اون التزامی که به عقد داده است صحیح باشد، التزام دومی که التزام ضمنی است که شرط تعبیر میکنیم از او فاسد باشد، اینجا اصلا ربطی به مسئله تخلف ما قصد از ما وقع و بالعکس حاصل پیدا می کند؟ ابدا. شما دو تا التزام دادید، یک التزام به اصل عقل، در ضمن این التزام یک التزام هم به شرط، التزامون فی التزامن، فی ضمن الالتزام. التزام اول واقع بشود، التزام دوم واقع نشود، اینجا تخلف ما وقع از ما قصد هست؟ ابدا. اونی که قصد شد دو چیز، دو تا التزام بود، یکیش واقع شد یکیش واقع نشد، چه ربطی دارد به مسئله وقوع ما لم یقصد؟ پس بنابراین لحاظا این نقض وارد نیست، به این بیان که ما در اینجا اگر صحیح بدانیم، حالا به تعبیر بعضی تعدد مطلوب تعبیر کردن، به تعبیر مرحوم سید و مرحوم ناینی رضوان الله علیه ما تعبیر فرمودن به تعدد التزام، تعدد مطلوب باشد یا تعدد التزام، احد الالتزامین واقع شده است، التزام دیگر واقع نشده است. اگر یکی واقع بشود یکی واقع نشود، کجا این رو باید بگیم که این داخل است در بحث به اصطلاح عدم وقوع ما لم یقصد؟ ربطی به اون نخواهد داشت، پس نقضی در اینجا معنا ندارد. حالا شاهدی بر این مطلب بیان میکنن که بگذاریم، ولیکن اون کلامی که بعضی از معاصرین دارن که اشکال در حقیقت به مرحوم ناینی کردن و همچنین به مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه، این کلام ظاهرن وارد نیست، برای خاطر اینکه این تعبیری که بعض دارن حسب اون چی که در دست بنده است از تقریرات بحثی ایشان دارد که در حقیقت این التزام امرون اضافیون. خب حالا دقت کنید، کلمه باید نیست، این حرف افتنی هست، چقدر حالا دیگه نقل میکنیم، چاره ای نیست. این التزام امرون اضافیون، و چون التزام امرون اضافیون، شما در اینجا وقتی شرط را در ضمن عقد آوردید، در حقیقت اون عقد اضافه پیدا میکند و یک نسبتی پیدا میکند به این شرط. چون اضافه به این شرط پیدا کرده است، اینجا گرچه خواستین دو تا التزام درست کنین، اما چون التزام اول مضاف الی التزام ثانی شده است، پس در نتیجه برگشت به وحدت مطلوب. این بر میگه وحدت مطلوب، اگر به وحدت مطلوب برگشت یعود الاشکال. ما در اینجا میگیم آقا اضافی بودن یعنی چی؟ آیا از مقوله اضافه هست؟ نه، التزام متعلق میخواد. ما دو تا التزام داریم، دو تا متعلق داریم، اینا رو در یک جا آوردن غیر از این است که اضافه بین این دو تا واقع بشود. درست است ما دو تا التزام داریم، یک التزام به اصل عقد، یک التزام به این شرط، تعهدون فی ضمن تعهد آخر. و این التزام دوم اینجوری نیست که در به اصطلاح در اینجا به یک التزام برگردد، التزام متعدد است، ولی اینکه در صورت ما در یک قالب بیان کردیم تحت عنوان عقد یا تحت عنوان انشاء واحد ذکر کرده باشیم، اما دو تا التزام است. با وجود تعدد التزام دیگه بحث این که شما بخواید بگین اضافه است و برگردد به وحدت مطلوب گفتنی نیست. این اشکال وارد نیست. ولیکن مطلب دیگری هست که وقتم دیگه چی هست عالمم زیاد مناسب نیست، یک نکته دیگری وجود که اگر ما بخوایم به این حرف ایرادی وارد بکنیم، فرمایشی است که از مرحوم امام رضوان الله علیه است، بسیار دقیق اون مطلب رو ما میتونیم اینجا به عنوان اشکال بر این فرمایش ذکر کنیم. توضیح این بشه حالا چه اشکالش هم تعدد متعلق دو تا التزام دیگه بنده عرض کردم دیگه، التزام اول متعلق شده است به عقد، التزام دوم تعلق گرفته است به به هر حال چی شرط. لذا اینا دو تا درست است، اینا مرتبط با هم، احد و هما در ضمن دیگری قرار گرفته است، ولی این از این کلام از نسبت دادن به آقای وحید در واقع، ولی منظور میخوام بگم که این اشکالی که ایشان به مرحوم آقای خویی یا آقای مرحوم آقای ناینی اینا که این اشکال وارد نیست، ولی نکته دیگری است که اون دقیق هست و ان شاء الله فردا صلوات الله علیه و آله و سلم.